سلام و شام بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است. رئیس جمهور افغانستان مسئولیت تامین امنیت شهر کابل را به معاون اولش سپرده، امرالله صالح از این پس برای مدت جلوه جرایم جنایی را خواهد گرفت. و امروز روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. احصای مرکزی افغانستان میگوید بیش از 50% جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. اما اولتر از همه ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید همه نیروهای آمریکایی در پایان امسال از افغانستان بیرون نخواهند شد. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 30,000 گذشت و پلیس فرانسه نوتن را در پیوند به قتل یک معلم بازداشت کرده. تفصیل خبرها. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان این کشور را در پایان سال روان میلادی ترک نخواهند کرد. اوبراین این سخن را در گفتگوی مجازی با انستیتیوت اسپین به روز جمعه گفت و افزود که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اوایل سال 2021 به 2500 تن کاهش خواهد یافت.
اگر گفتگوهای بین افغانان خوب به پیش رفت، هیچ چیزی از این عالی نخواهد بود که نیروها را پیش از کریسمس بیرون کنیم. در حال حاضر ما با متحدین اروپایی خود در یک مسیر قرار داریم که یک جا به افغانستان رفتیم و یک جا از آنجا بیرون می شویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته‌های اخیر دوبار گفت که می‌خواهد همه سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا کریسمس به آمریکا بازگردند. با جشن کریسمس کمتر از 2.5 ماه باقی مانده. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوبراین گفته که اظهارات ترامپ درباره خروج تمام نیروها از افغانستان بیشتر یک آرزو است تا یک واقعیت. یک مقام ارشد اردوی ملی در جنوب افغانستان ادعا می کند که به طالبان در جریان درگیری های اخیر در هلمند تلفات سنگین وارد شده. جنرال ولی محمد احمدزی فرمانده قل اردوی 215 میوند در پیام ویدیویی به رسانه ها امروز گفت که ده ها جسد جنگجویان طالبان به شهر کویته پاکستان منتقل شدند.
دشمن سخت تلفات لیدی 15 جنازه پرون د کوچ
شد. دشمن متحمل تلفات شدید شده است. 85 جنازه دیروز به شهر کویته رسیده. آنها این خواب را به گور ببرند که میگویند شهر لشکرگاه را فتح می کنند.
طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ارقامی رو شده درباره تلفات جنگجویان این گروه در هلمند از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان حمله هایشان را بر بخشای از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و شماری از ولسوالی های این ولایت اوایل هفته گذشته آغاز کردند و حوزه چهارم لشکرگاه را تصرف کردند. گزارش های تازه می رسانند که از شدت جنگ در هلمند که باعث آواره شدن هزاران خانواده شده کاسته شده است. مقام ها در ولایت بغلان از بازداشت فردی که معاون استخبارات طالبان در این ولایت می خورند خبر می دهند. قماندانی امنیه بغلان گفت که قوری صلاح الدین در جریان عملیات پلیس در ولسوالی بغلان مرکزی به روز جمعه دستگیر شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی این قماندانی:
قوری صلاح الدین معاون استخبارات طالبان که در مسیر را می خواستند اخاذی جمع کنند و کمین بودند که نیروی امنیتی را کمین بزنند که خوشبختانه با پای نفر افرادشان بازداشت شده که نزدشان پای صلاح مختلف نو نیز به دست آمده.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 30,000 تن گذشت. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت صحت ایران امروز گفت که با جان باختن بیش از 250 تن دیگر در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان به بیش از 30,100 تن رسید. به گفته او وضعیت صحی 4 به گفته او وضعیت صحی 4721 بیمار مبتلا به کووید 19 وخیم است. شمار رسمی مبتلایان در ایران به بیش از 500 هزار تن رسیده است. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در آن کشور در ماه فوریه ثبت شد. در یک خبر دیگر داریم که شمار مبتلایان ویروس کرونا در سرتاسر اروپا همچنان در حال افزایش است. از وضع محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از گسترش ویروس در فرانسه و بلژیم گزارش شده است. و نوتن در پیوند به قتل یک معلم در فرانسه بازداشت شدند. منابع پلیس میگویند از میان بازداشت شده ها 4 تنشان به شمول یک کودک نزدیکان مهاجم مظنون هستند. از جمله 5 تن دیگر 4 تن آنها والدین 2 دانش آموز مکتبند. به این معلم ناوقت دیروز با چاقو در حومه شهر پاریس حمله شد. به اساس گزارش او اخیراً کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده بود. مهاجم مظنون در تیراندازی پلیس زخم برداشت و سپس درگذشت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15.
وضعیت جوی را زمکارم فرشتن ندا شنیدید. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. در پی افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری بر اساس دستور رئیس جمهور غنی مسئولیت تامین امنیت این شهر را به عهده گرفته. باشنده های کابل در رابطه به وضعیت شهر می گویند
دزدا در روز روشن مبرایند، رای مردم را میگیرند، حتی از دست خانم های ما دستکولا را چور میکنند.
بسیار دزدادوزی شده است، چور و چپاول زیاد شده است.
مؤثریت سپردن تامین امنیت پایتخت افغانستان به معاون اول ریاست جمهوری را در ادامه با یک آگاهی مسائل نظامی مطرح خواهیم کرد. امروز روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. در افغانستان بیش از 50% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند.
به خدا نیاد دارم نیروغنه شورک موچیگری میکنه کارای خانه را میتم دخل از مجبوری آمدیم به خدا از دچه هستم دخلی ما افتیدیم.
و در مسائل بین المللی میشنوید که پلیس فرانسه در پی تایید هویت فرد است که معلمش را سر بریده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. به دنبال افزایش ناامنی در شهر کابل و بالا گرفتن انتقادها، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری بر اساس دستور رئیس جمهور غنی مسئولیت تامین امنیت در این شهر را به دوش گرفته است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که بر دزدان، رهزنان و عامیان آنها رحم نخواهد کرد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
افزایش جرم‌های جنایی و ناامنی در شهر کابل رئیس جمهوری افغانستان را واداشته تا مسئولیت امنیتی این شهر را به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری واگذار کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در برگه فیسبوک خود نوشته که به دستور رئیس جمهوری رسیدگی به وضعیت امنیتی شهر کابل را عهده‌دار خواهد بود. آقای صالح همچنین نوشته که سر از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش میگیرم. من در راه تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت از هیچ نوع آن و ترحم بر جنایتکار در قاموس خیش ندارم. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که نه تنها افراد و گروه‌های تبهکار بلکه در برابر حامیان آنها هم اقدام صورت خواهد گرفت.
اسناد و شواهد کافی در مورد مجرمین و گروه های جنایتکار جمع آوری شدند. همان گونه که معاون اول تاکید کرده، در مبارزه علیه گروه های جنایتکار و مجرم هیچ نوع نرمش وجود نخواهد داشت. برای بهبود امنیت کابل با توان ممکن اقدامی به موقع می شود.
آقای مراد افزوده است که معاون اول ریاست جمهوری برای تامین امنیت شهر کابل ساختار تازه ایجاد نمی کند، بلکه از ظرفیت‌های موجود در نیروهای امنیتی استفاده خواهد کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در حال مسئولیت امنیتی شهر کابل را عهده‌دار شده که در این اواخر دزدی، رهزنی و جرم‌های جنایی در این شهر افزایش یافته و باشندگان شهر کابل را سخت نگران کرده است.
اعلام مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برای تامین امنیت شهر کابل باعث خوشبینی مردم در این شهر شده. باز هم همکارم نسیم شفق بیشتر به این موضوع پرداخته و جزئیات می‌دهد.
باشندگان شهر کابل میگویند که از افزایش جرم‌های جنایی، دزدی و رهزنی به سطوح آمدند و از هر راه ممکن باید از آن جلوگیری شود. آنها میگویند که شب و روز امنیت فیزیکی و روانی ندارند و گشت و گذار در شهر برایشان دشوار شده است. قیس و یار محمد باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که با اقدام‌های جدید باید وضعیت امنیتی در شهر کابل بهتر شود.
دزدا در روز روشن مبرایند، رای مردم را میگیرند، جیبایش تلاشی میکنند، پول نقد، موبایل، هر چی که در جیبشان باشد از پیششان میکشند. حتی از دست خانمای ما دسکولا را چور میکنند، یعنی انگشتر طلایشان از دستشان به زور کشیده شده که یک ذره به خاطر امنیت کابل اقدام جدی کنند.
بسیار دزدادوزی شده است، چور و چپاول زیاد شده است. ما خواهش میکنیم که امید دزدادوزی و چور و چپاول از ملت جمع کند، دوزار را بگرد و چورو چپاولا را بگرد و پنجه قانون بسپارد.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر اساس دستور رئیس جمهوری مسئولیت امنیت شهر کابل را در حال بر عهده می‌گیرد که در این اواخر نگرانی و انتقادها از افزایش جرم‌های جنایی و ناامنی در این شهر افزایش یافته است. در شبکه‌های اجتماعی نیز در این روزها بحث‌های جدی تحت عنوان کابل امن نیست مطرح می‌شود و حتی عکس‌ها و کارتون‌های پخش شده‌اند که نشان می‌دهند دزدان و رهزنان با استفاده از چاقو، تبر و سلاح پول، تلفن و موتر مردم را می‌دزدند. طالبان نیز در اعلامیه‌ای که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، با دزدان و رهزنان در شهر کابل هشدار داده بودند که افراد این گروه با آنها برخورد جدی خواهد کرد. در همین حال باری آرس کارشناس امنیتی میگوید که برای تامین امنیت شهر کابل اقدامات سریع جدی و صادقانه به کار است. به گفته آقای آرس اگر چنین نشود موظف شدن امرالله صالح نیز نمایشی و بی نتیجه خواهد بود.
توظیف امرالله صالح یک نسبت همی خرابی بسیار زیادی وضع کابل یک شکل تبلیغاتی و یک اغفال کردن مردم کابل هستند. دیگه هیچ موثریتی ندارند. ما و شما شاهدی این موضوعات خواهیم بود.
در حال حاضر پلیس، نیروهای امنیت ملی و گارنیزیون کابل مشغول تامین امنیت در این شهر هستند، اما مردم میگویند که این نیروها نتوانستند که جلو دزدان، آدمربایان، رهزنان، افراد ولگرد و شلیک‌های شبانه را بگیرند. پیش از این نهادهای امنیتی افغانستان گفتند که ده ها هزار قبضه سلاح در شهر کابل نزد مردم است و از آن در ناامنی این شهر و خودسری ها استفاده می شود. این در حالی است که به گفته وزارت داخله افغانستان، پلیس در روزهای اخیر اقدام ها در برابر مجرمان و دزدان در شهر کابل را افزایش داده و حتی مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله هفته گذشته به نیروهای امنیتی دستور داد که بر مجرمان شلیک کنند.
سپردن مسئولیت تامین امنیت شهر کابل به معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امرالله سالی تجربه در بخش امنیت دارد و از سالهای 2004 تا 2010 میلادی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان هم بوده. در مورد مؤثریت این اقدام تا لحظات دیگر با یک تحلیلگر نظامی صحبت خواهیم کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان پس از آن مسئولیت تامین امنیت شهر کابل را به معاون اول خود سپرد که از موارد چشمگیر جرایم جنایی در این شهر خبر داده می شود و مردم هم در نتیجه ابراز نگرانی شدید کردند. اما سوال اساسی اینجاست که این اقدام با در نظر داشت سابقه کاری آقای سالی تا چی حد مؤثر واقع خواهد شد؟ این را در آغاز یک مصاحبه تلفنی از اجمل سایز آگاه امور نظامی در جریان روز پرسیدم. او برایم گفت
پدیده جرم یک پدیده نیست که با تدابیر چند هفته‌ای ما بتانیم بر از او بر ریشکن ساختن از او یا بالاخره کاهش قابل ملاحظه از او فعالیت‌های مؤثر و آنچنانی که لازم است انجام بدیم. گرچه ما مشخص شدن و مامور شدن یا موظف شدن معاون اول ریاست جمهوری را با توجه به گذشته تجربه کاریشان و ماموریتی که قبلا داشتن ای را به فال نیک میگیرم و خواهش ما ای است که در کنار ای که برای چند هفته اینا توجه میکنن برای وضعیت کابل به طور دوامدار راه های اساسی و مدل های امنیتی که مؤثر برای وضعیت امنیتی شهر کابل و ولایات افغانستان باشه اونا را تحریزی بکنن و از طریق سیستم سازی وزارت داخله قادر به شود در کنارش یعنی ریاست عمومی امنیتی ملی در کنار وزارت امور داخله دست به هم بتن تا ای که ما شاهد تغییر وضعیت در تمام افغانستان و بخصوص در شهر کابل باشیم.
بله سای صاحب اینجا سوال عمده ای است، علت از این که موارد جرایم جنایی اخیراً افزایش یافت به ویژه در پایتخت در کابل چی بوده؟ نظر شما در این مورد چیست؟
خب در سطح رهبری وزارت امور داخله و همچنان قماندانی امنی ولایت کابل و اداراتی که ریاستی که مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی میشه که اونا وظیفه تامین امنیت و مبارزه علیه جرایم سازمان یافته را دارن، ما فکر میکنم یک سلسله گزینش های سریقایی و بر اساس بعضی از تعاملات صورت گرفت و ما به شکل جدی و دقیق به خاطر تامین امنیت شهر توجه خاص صورت نگرفت. اگر کادرهای مسلکی و کادرهایی که اونا تجربی کار و تجربی تامین امنیت در همچو حالات را در یک شهر داشته باشن، اگر اونا تشخیص شوند و بیاین روی وظایف، من مطمئن هستم که ما به حالتی که امروز در شهر کابل قرار داره به این حالت نمی رسیدیم.
وقتی که شدت جرایم جنایی باعث میشه که امرالله سالی معاون اول ریاست جمهوری را به میدان بکشه و بیای تامین امنیت او به دست خود بگیره، این چقدر مردم بی‌اعتبار میسازه سر نهادهای امنیتی و مقامهای امنیتی که اکنون در رأس کار میکنن و وظیفه اصلا وظیفه اونا است که امنیت شهر بگیرن.
دقیقا ما با این مسئولیت دهی برای معاون اول ریاست جمهوری اساسا وزیر امور داخله، رهبری وزارت امور داخله، رهبری قماندانی امنی کابل و اداره امنیت ملی اینا زیر سوال رفته و همچنان در سطوح حکومتداری سوال های زیاد را در افکار عامه ایجاد خواهد کرد که چی مشکل وجود داره که با وجودی که وزیر امور داخله وجود داره، رهبری در وزارت امور داخله هست، معاون اول رئیس جمهوری میآید و اونا مستقیما مسئولیت امنیت یک شهر را به عهده میگیره. اساسا در اصول نظامی سلسله مراتب یکی از اصلای بسیار مهم و اساسی است.
اجمل سایز تحلیلگر امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در رابطه به سپردن مسئولیت تامین امنیت شهر کابل به معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چی فکر میکنید؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سیم تان بفرستید. ما آن را در لابلای برنامه های خود نشر خواهیم کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در افغانستان تنها افزایش جرایم جنایی و ناامنی ها مردم را تهدید نمی کند. فقر و تنگ دستی هم زندگی بسیاری ها را با چالش کشانیده. امروز 17 اکتبر برابر است با روز جهانی ریشه‌کنی فقر. در مورد وضعیت مردم افغانستان در گزارش از همکارم فرشتن ندا می شنوید.
به خدا از مجبوری آمدیم، از ناداری بیچارگی آمدیم. در خیمه افتیدیم که اولاد ها کنیم به خود چیز دخواهیم.
زبیده 30 ساله مادر 4 فرزند است که برای مشکلات اقتصادی و پیدا کردن لقمنان دست به گدایی زده است. زبیده که شوهرش موچیگری می کند می گوید که از گدایی می شرمد، اما برای پیدا کردن لقمنان برای فرزندانش دست به چنین کاری می زند.
به خدا نیاد دارم نیروغنه، شوره که موچیگری میکنه، کارای خانه را میدم دخل. از مجبوری آمدیم، به خدا از دچه هستم، دخلی مفتیدیم، به خدا باور داری که نمیل دامن پرخونه نمی جگه کشتیم که می تفلکم همشه. به خدا می شرمم، به خدا دخلی مفتیدیم، زمستان مشته که کایم نیچوب داره نیروغن نیارد همشه.
زبیده از حکومت و مقام‌های مربوط می‌خواهد که به مشکلات اقتصادی مردم توجه کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 17 اکتبر را روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری کرده است. پیش از این بانک جهانی در گزارش نوشته است که گسترش بیماری کووید 19 میزان فقر را در افغانستان به شدت افزایش خواهد داد. این بانک پیش بینی کرده است که میزان فقر در افغانستان از 54.5% به 72% افزایش خواهد یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم گفته است که 90% مردم کشور با درآمد کمتر از $2 در روز زیر خط فقر زندگی می کنند. در این حال بر اساس آمار احصایی مرکزی 54% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند. اما به گفته وزارت اقتصاد دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و بیکاری باعث شده که این آمار به 65% افزایش یابد. با این همه صبور نریمان سخنگوی این وزارت می گوید وزارت اقتصاد به همکاری ارگانهای دیگر برنامه های برای فقر زدایی در کشور روی دست دارد.
وزارت اقتصاد یک بسیج پیشنهادی را پیشنهاد کرده که بر اساس او میتونه یک سلسله کارهای حمایتی صورت بگیره تا اینکه ما بتونیم در قسمت کسایی که کسب و کار هستند، متوسط کوچک و متوسط هستند و کسایی که دست فروش هستند و در مجموع کسایی که بیشتر آید سرانشان پایین تر هست میشه تحت حمایت دسته قرار بگیرد.
با گفته آقای نریمان، این وزارت برنامه های طویل المدت فقر زدایی را نیز روی دست دارد که با عملی شدن آن سطح فقر در کشور کاهش می‌یابد. با باور مردم و آگاهان، گسترش ویروس کرونا و دوران قرنطینه و بیکاری سبب افزایش سطح فقر در افغانستان شده است. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 2 میلیون افغان بیکار هستند. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت از آمار بلند سطح بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کند و می گوید این وزارت برنامه هایی را برای کاهش آن آغاز کرده است.
ما در تلاش ازی هستیم تا بتونیم زمینه سازی برای سکتور خصوصی داشته باشیم که سرمایه‌گذاری بکنن و بالاخره از طریق سرمایه‌گذاری از اونا کاریابی بکنیم برای وید از هموطنان عزیز ما که اینا واجد شرایط کار هستند. از دیگر طرف در چارچوب خود دولت افغانستان هم در تلاش ازی هستیم که در قسمت بستای خالی که وجود داره اینا باید مصروف شوند. تلاش بیست تا ما بتونیم از راه‌های مختلف برنامه آموزش های فن و حرفه است که ما روی دست گرفتیم و بالاخره کسایی که اونجا آموزش می‌بینن و بالاخره فارغ میشن و میرن به بازار کار جذب بسیار خوب را داره.
هرچند فقر زدایی و اشتغال زایی از برنامه های مهم حکومت شمرده می شود، اما به باور آگاهان مسائل اقتصادی، گسترش دامنه ناامنی ها، نبود زمینه های استخراج منابع زیرزمینی و وابستگی بخش بزرگ اقتصاد کشور به کمک های جهانی از عوامل هستند که آینده فقر زدایی را در کشور دشوار ساختند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پوشیدن ماسک در افغانستان در حال قرار است جبری شود که دکتران میگویند مقام های افغان به خصوص مقام های وزارت صحت عامه افغانستان باید پیش از همه نکات صحی را برای جلوگیری از انتشار عمگیری کرونا خودشان عملی کنند. این در حال است که مقام های ارشد حکومت افغانستان شب گذشته با حضور در مراسم بازی های فاینال لیگ برتر فوتبال ماسک نزده بودند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی جزئیات دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی گفته است که ماسک زدن در مکانهای مزدحم و دفاتر دولتی جبری خواهد شد، اما در آخرین مورد شب گذشته برخی مقامهای افغان که در مراسم بازی فاینال لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک کرده بودند ماسک نزده بودند. وزیر صحت عامه افغانستان یکی از این مقام ها بود که ماسک نزده بود. دکتران میگویند که چون این توصیه های صحی را باید در گام اول مقام های دولتی عملی کنند. به گفته آنها در صورتی که این توصیه ها را مقام ها جدی نگیرند مردم به آن توجه نخواهند کرد. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله به رادیو آزادی میگوید که در روزهای اخیر بیشتر مریضان که نزد وی مراجعه میکنند علائم کرونا دارند. به باور وی باید تدابیر احتیاطی گرفته شود تا آمار مبتلایان بیشتر از این نشود.
مردم از طرف ازیا میبینه ازیا تکلیف نیکنه، در صورتی که یا بر مردم میگه ماسک بزنین، خودشون ماسک نمیزنه. آیا امکان داره که مردم بزنه ماسک؟ بر مردم بیخی یک چیز عجیب غریب معلوم میشه و فکر میکنه که دروغ میگه.
معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه درباره ماسک نزدن برخی مقام های افغان به شمول وزیر صحت عامه در برخی تجمعات میگوید
حالات جهان نشان داده که پوشیدن ماسک میتونه از انتشار ویروس جلوگیری کنه، انتشار ویروس کرونا را کمتر بسازه بین جامعه. در صورتی که 95% مردم در جامعه ماسک بزنن، ما میتونیم حتی از وضع محدودیت ها و قرنطینه تیم جلوگیری کنیم، به خاطر که انتشار ویروس کمتر می سازیم. و در رابطه با تجمعات به صورت عمومی، تجمعات میتونن که خطر انتشار ویروس را بیشتر بسازن.
جعفری میگوید که بر اساس تصمیم کابینه ماسک زدن در ادارات دولتی سر از امروز شنبه اجباری خواهد بود. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه افغانستان در یک شبانه روز اخیر 53 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسیده است. در این مدت 3 تن جان باختند و 45 تن دیگر بهبود یافتند. از شیوع ویروس کرونا در افغانستان 41 هفته سپری شده است. در این مدت رقم کلی مبتلایان به بیش از 40,000 تن رسیده است. 1488 تن جان باختند و نزدیک به 34,000 تن دیگر بهبود یافتند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر افغانستان در وضعیت خوب قرار دارد، اما او هشدار میدهد که اگر توصیه های صحی مراعات نشوند ممکن شمار مبتلایان بیشتر شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که تحقیقات در مورد هویت فرد در فرانسه ادامه دارد که یک معلم را به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام سر بریده. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
آموزگار فرانسوی که در روزهای اخیر کاریکاتور پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده بود، بیرون از محوطه مکتب او در حومه پاریس سر بریده شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این عمل را حمله تروریستان اسلامی خوانده است. مکرون در نزدیکی محل حمله بر این آموزگار گفت که یک فرانسوی امروز به خاطر کشته شد که مصروف آموزش دادن بود و آزادی بیان را تمثیل می کرد. پلیس گفته است حمله کننده که تا حالا هویت او مشخص نشده هنگام گرفتاری هدف قرار گرفت و سپس به دلیل جراحات جان داد. بر اساس گزارش روزنامه لیموند، سارنبالان ضد فعالیت‌های تروریستی فرانسه گفتند که این قتل مربوط رویدادهای تنظیم‌های جنایی و تروریستی است. لیمون در گزارش خود این را هم گفته که سند نیز با جسد مقتول دریافت شده که بر اساس آن حمله کننده مشکوک 18 ساله است و در مسکو زاده شده است. در سند معلوم می شود که فرد کشته شده اصلا چیچینیایی است، اما محققان انتظارند که هویت این شخص به گونه رسمی مشخص شود. به نقل از یک منبع پلیس گفته شده که آموزگار در صنف درسی کاریکاتور پیامبر اسلام را نشان داده بود و مسلمان ها این عمل را به حرمتی به پیامبر اسلام می دانند. گزارش ها می رسانند که حمله کننده مشکوک در نزدیکی محل رویداد با چاقو دیده شده بود و هنگامی که پلیس او را شناسایی کرد نعره الله اکبر را سر داد. منابع عدلی می گویند که 4 تن به شمول یک فرد زیر سن بازداشت شدند و در حال حاضر در توقیف به سر می برند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.